الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و اهل بیتشون. صلوات عنایت بفرمایید. این روزهای سخت کاروان و سراست، روزهای سختتر از روز عاشورا برای اهل بیت رسول اکرم و خاندان حضرت ابا عبدالله که در مسیر بیابان و بدتر از بیابان شهر شام، چه بر آل طه گذشته خدا میدانه. هدیه نثار این کاروان مظلوم صلوات عنایت بفرمایید. قبل از اینکه بحثی که داشتیم با هم پیگیری کنیم، یکی دو تا سوال که دوستان کرده بودن و مهم هست عرض کنم و بعد بحث رو انجام بده. یکی از شبهای ماه دهه اول اشاره کردیم به جریان شب عاشورا و اینکه حضرت رخصت به معنای عدم اکراه و اجبار دادن، اما رخصت به معنای اینکه راحت باشند و اشکالی نداره اگر برن ندادن. بیعت بر نداشتن، اونجا ادله‌ای را گفتیم. من جمله این بود که در جریان حضرت ابا عبدالله این جهاد واجبه و یاری دینه و معنا نداره که اذن بده حضرت ابا عبدالله که برن. بعضی از سروران به ذهنشون آمده بود که بنده نمیخواستم اونجا دیگه بحث رو خیلی گسترش بدم، البته الانم در حد خیلی مختصر، اینکه در بعضی از آیات میفهمد که فاذا استأذنوك که لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله الی آخر. اگر در بعضی از امور کارهایی که دارن از شما اذن خواستن که در جمع شما نباشن، فإذا استأذنوك ای رسول خدا، اگر کسانی از مسلمین اذن خواستن از شما، لبعض شأنهم برای بعضی از کارهاشون، فأذن لمن شئت منهم پس به هر کسی که خودت میخواهی اذن بده و برایشون هم طلب مغفرت کن. خود این قضیه و ماجرای اذن و طلب اذن از پیامبر، این یک داستانی داره که باید ماجراش رو در کل آیات قرآن بیان بکنیم که وقتش الان نیست، یعنی باید تو مباحث مربوط به منافقین این بحث مطرح بشه. اذن خواهی کار منافقین بوده اصلا. از این طرف میفهمد فعدل لمن شئت منهم، از طرفی میفهمد به پیامبر که چرا اجازه دادی؟ اگر خداوند اجازه دادن را به پیغمبر داده، پس دیگه معنا نداره توبیخ کنه که بگه عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. هم در برخی از آیات پیامبر را تجویز کرده که اذن بده، این یک طرف، هم در برخی از آیات پیامبر را عتاب کرده که چرا اذن دادی، این یک. از اون طرف در برخی از آیات گفته که اونایی که اذن میخوان اشکالی نداره و خداوند هم باشون همراهی کرده، این اذن خواهیشون را بعد نشمرده، به پیامبر هم گفته شما هم همراهی کن، اشکال نداره، اذن بده. در بعضی از آیات این اذن خواهی را عین تمرد شمرده، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. میگه اصلا کسایی که اذن میخوان کفارن، حالا لباسشون لباس مسلمانیه. از که این یکم پیچیده است، الان بحث الان ما نیست، یعنی اگر این جریان به روشنی باز بشه بعد اون وقت راحت تر میشه مطلب روشن بشه، الا اینکه روشن کردن همین جریان یکی دو تا جلسه کار داره. میخوام در حد یه دو سه دقیقه بگم. این مثل خیلی جای دیگه قرآنه، نمیشه به یک آیه همینطور تا به ذهن آدم رسید تمسک کرد. قرآن میفهمد لا تبدیل لخلق الله، خلق خدا قابل تبدیل و تغییر نیست. از طرفی میفهمد که شیطان خلق خدا رو تغییر میده، ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، و بعد به حساب خودش در جای خودش با فهم و عرضه دقیق هر کدومش حدودش مشخص بشه. یه بار فکر کنم همین اخیرم بوده جایی گفتگو میکردیم، مثلا شما ببینید در 5-6 جای قرآن جریان مرگ آمده، مرگ اهل شقاوت. در سوره انعام آمده، در سوره قیامت آمده، در سوره واقعه آمده، در سوره انفال آمده، در سوره محمد آمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر جا یک جور میگه، در سوره انعام یه طوری میفهمد گویی که از آسمان میندازن پودرشون میکنن، یه جا میفهمد میزنن تو صورتشون ملائکه و پس کلشون، یه جا میفهمد مرگشون اینطوریه که یک آب بسیار هار و جوشانی بهشون داده میشه، فنزلن من حمیم. هر جای دکتر، خب بالاخره مرگ اهل شقاوت دیگه چطوریه؟ زاویه های مختلف را داره بیان می‌فرماید، یعنی مرگ اینا مجموعه همه ایناست، یعنی هم میزنن تو سرشون، هم میزنن تو صورتشون، هم آب جوشان میریزن تو حلقشون، هم از بالا میندازنشون پایین. اینه که هر جای تکش بیان شده، یا نه هر جای که بیان شده مرگ یک گروه خاصه، مثلا یه جا مرگ منافقه، یه جا مرگ کافره، یه جا مرگ مکذبه، یه جا مرگ منکر دینه، یه جا مرگ بی نمازه، چجوریه و هر جا به چه دلیل. یعنی غرض این که اینا خیلی ساده نیستش که آدم سریع بخواد به قضاوت برسه. یا شق سومی هم که یک احتمال دیگه هم هست، قرآن کتاب دقت‌های ویژه است. اگر دقت‌های اساسی و ویژه نباشه، بالاخره به ذهن آدم یه چیزایی میرسه، ممکنه جالبم باشه ولی در این حال جالب غلط. بگذاریم. آیات اذن را در یک موقعیت دیگه اگر اقتضا داشتیم گفتگو میکنیم که اینا جمعش با هم چطوریه. الا اینکه در اینجا اصلا اون آیات را هم همش، همه آیات یک سو می بود به فرض. همه آیات می گفتن اذن اشکالی ندارد، تو هم اذن به هر کسی خواستی مجازی بدهی، با این فرض دیگه آخرش اینه. در این فرض هم این آیات مخل به اون برداشتی که عرض کردیم نیست. چرا؟ چون امام مساوی است با اصل دین. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. امام و پیامبر فرع بر دین نیستند. مثل اینکه مثلا بگیم اصل قانون اساسیه، حالا مجری این قانون 4 سال این رئیس جمهور باشه، 4 سال اون، مهم نیست کی بیاد، بعدی بیاد، بعدی بیاد، بعدی بیاد، بعدی بیاد، اینا عرض فقط نقش اجرا کنندگیه که یکی دیگه هم باشه میتونه داشته باشه است. این نیستش جایگاه امام. امام مصاحب حقیقت دین، اصلا خود دینه. به همین خاطره که امام فعلش حجته، یعنی حجت ساز است امام. اینا فهمیده؟ او گرچه تابع دینه ولی تابعیت امام، این یک نکته مهمیه که تو بحث امام شناسی دارم عرض میکنم. تبعیت امام و رسول از دین مثل تبعیت ما نیست. او تابع محضه ولی دینش در درونشه. عنایت فرمودین؟ اگر قرآنی هم نمیداش، او سر سوزنی تخطی از دین نداشت. کما اینکه قبل القرآن پیامبر اکرم در مسیر کمالش حرکت بدون قرآن تا 40 سالگی به کمال خودش رسیده. توجه فرمودین؟ مراتبی را که با قرآن فتح کرده مراتب بعد کمال نهاییه، اون مطالب دیگه ایه اونا. وگرنه تا 40 سالگی که قرآن نبوده برای رسول اکرم. قرآن اونها در درونشون و اونها در کتاب درون خودشون را به تمامه میخوانند. پس بگذاریم از این معنا رها کردن پیغمبر، رها کردن امام مساوی با رها کردن اصل دین. این اصلا مساوی با ارتداده. توجه فرمودیم؟ کسی بداند اینجا پیغمبر کشته میشه، یقین کنه و بره، از دین خارج شده. بحث اصل دینه. امام تجسم نهایی دینه که میخوان این تجسم نهایی دین و حقیقت دین را نابود کنن. خود حضرت هم فرمودن دیگه، فرمودن علی اسلام السلام. اگر این حرکت را نکنیم ما، اسلام نابود میشود. پس خذلان و رها کردن امام مساوی که کسی که حقیقت دینه و مقابلم میخوان نابودش کنن و میداندم که بره کشته میشه. اینجا به هیچ عنوان اذن معنا نداره، به هیچ عنوان. اگه همه آیات اذن باشن اینجا جا نداره، چون اون آیات اذن برای چیه؟ برای حفظ فرده. فرده لمن شیط هم این هم دیگه، یا مشکلی داره خانوادش رو حفظ کنه، یا مریضی داره بره جسمش رو حفظ کنه، ایناست دیگه. اصلا حفظ، حفظ نفس، حفظ جان، حفظ مال، حفظ آبرو، اینا که لازمه، اینا همه مال قبل به خطر افتادن دینه. تقیه اصلا اینطوریه دیگه. تقیه برای چیه؟ تقیه برای حفظ دینه، نه برای حفظ بدن. این نکته باز مهمیه، چون از باب حفظ جان تقیه رو میگن. به اعتقاد بنده خیالم اینطوریه راجع به تقیه، که تقیه ربطی به حفظ بدن نداره، راجع به حفظ دینه. الا اینکه به این تحلیل که فرد مراتب بالاتری از دیانت را میتونه طی کنه، اگر الان فاش کنه ناقص و کال از دنیا میره، بعد اون وقت موظف است برای اینکه خودش را به کمال برسونه این مرکب نفس خودش را نگه داره تا اون مراتب بعدی را حائز بشه. بنابراین اگر جای دینش به خطر میفته با تقیه، اصلا تقیه اینجا حرامه. وقتی دین حفظ نشه اصلا تقیه بی‌معناست. بنابراین کسانی که حضرت را تنها گذاشتن و رفتن مرتد شدن، کارشون اصلا مصاحبه ارتداده. منتها این ارتداد آخه میدونید ما یه مشکلی داریم اینجا، نباید اینا رو خیلی بگم، ولی حالا اشارهش عرض کنم. یه مباحث کلامی داریم، یک مباحث فقهی. تو مباحث فقهیمون، ما فقهمون بر اساس فقه اضطراری الان شکل گرفته. اینی که خیلی وقتا مباحث اعتقادی و کلامی و واقعیمون با مباحث فقهیمون همخوان نیست. مثلا کسی که با امیرالمؤمنین مخالف باشه، از لحاظ کلامی قطعا جهنمیه، یعنی کافره. یکی دو تا روایت هم نداریم، شاید حدود 30 روایت داریم که اگر کسی با علی همراهی نداشته باشه این کافر. اما از لحاظ فقهی چیه؟ این فرد مسلمانه، شهادتین گفته، نماز میخونه، قرآن میخونه، مسلمان. ولو به امیرالمومنین معاذ الله اهانت کنه، فحش بده، فقه دو تا محدودیت داره. یک محدودیتش محدودیت ذاتیشه، و اونم این که فقه میخواد چیکار کنه؟ احکام و وظایف دنیوی ما را بیان کنه. بنابراین محدودیت های عالم دنیا روش هست. اینکه شما با تمام محدودیت ها عمل به فقه میکنید. مثلا فرض بفرمایید شما شک بین نماز کردید، نمیدونید واقعا الان رکعت سومین یا چهارمین، میگن شما بنا را بر چی بذار؟ چهارم. چون سهل باید باشه عمل به دین، و چون عالم دنیا این محدودیت ها را داره، شما اون بنا رو میذارین، گرچه رکعت چهارم باشین، بعدم یک رکعت اضافه هم میکنین، دوتا سجده هم انجام میدین، و اگر سوم هم باشین بنا رو باز بچی میذارین، چهارم گذاشتین، رکعت سوم سلام دادین، بعد یه احتیاطاً هم نماز خوند. چرا؟ چون آمده اقتضاعاتی از نفس را که مربوط به زیست دنیاییش هم هست باید اینا را پاسخ بده. بعد این یک محدودیت، چاره‌ای هم نیست، خوبم هست همینطور باید باشه دیگه، نباید که تو این عالم بر اساس عالم ملکوت حرکت کنیم. هر عالمی اقتضای خودش رو داره. مثل اینکه بگین مثلا بچه محدودیت غذا خوردن داره، فقط داره شیر میکنه، خب اقتضاش همونه، باید هم همونطور باشه، حکمت هم تو همینه. این میخوام بگم که چرا با قواعد کل نظام وجود گاهی وقتا احکامش متفاوته. دو، علاوه بر این یک محدودیتی هم داریم که ما این فقه دنیامون یک فقه عمومیه فعلا. اینی که بعضی از احکام رو اگر الان کسی بگه ممکنه اشکال اصلا ایجاد کنه تو اذهان. یعنی یک فقه عمومی داریم و یک فقهی داریم زمان امام زمان. درجه فهمیدین؟ فقه عمومی الان ما فقه اضطراریه، نمیشه خیلی حرفا رو گفت، بلا درست میکنه. اما در زمان حضرت حجت موانع دنیوی به طور کلی، عالم دنیا که عالم دنیاست، اما موانعی که بشریه و حضرت میان اون موانع رو برمیدارن دیگه نیست. بنابراین بسیاری از احکام به جای اصلی خودش برمیگرده. این محدودیت های خود ساخته دیگه چون نیست، اون فقه اصلی اون وقت آشکار میشه. به همین خاطر بعضی ها نمیتونن تحمل کنن، میگن اینا رو از کجا آورده ایشون، کجا بود. این یک نکته. پس اینو برای این عرض کردم که کسانی که حضرت را تنها گذاشتن عملشون مصائب و ارتداده. همونطور که شما ببینید در مورد امیرالمؤمنین روایت باز یکی دوتا دونه نداریم، این یک روایته، این دوتا روایته، کثیر روایت داریم که ارتد الناس بعد رسول الله، همه مرتد شدن الا سلاس او اربع او سبع، سه نفر، چهار نفر، هفت نفر، در حالی که همه داشتن نماز میخوندن، رو به قبله بودن. توجه فرمودید؟ این ارتداد، ارتداد فقهی نیست، با فقه محدودی که داره. این یک نکته. یک نکته هم، یک سوال دیگه ای بود که بعضی از دوستان باز پرسیده بودن که تو بحث اون آیات مربوط به خلافت حضرت آدم و تعلیم اسماء به حضرت آدم که ملائک مقرب نتونستن اسماء را درک کنن، اون اسماء که عرض شد حقیقت وجودی اهل البیت علیهم السلام بوده، چون با اسم اشاره هاولا بهشون اشاره میکنه، اون اسماء حقایق اسما نشون میده که اینا قابل اشارن و الا در مرتبه علم خداوند اشاره معنا نداره. یک سری موجودات، مخلوقات نوریه‌ای هستن که شأن اجلشون انقدر بلنده که با این که در مرعا و مسمع همه اهل ملکوت هستن، اما همه ملکوتیان از ادراک اونها ناتوانند. عالم ملکوت مثل این عالم دنیا نیست، یعنی ما تو این عالم دنیا ادراکاتمون محدودیت داره. یعنی شما میتونین مثلا فرض کنین که اینو ببینین، این توان در چشم شما، ادراک بصری شما هست، ولی من وقتی که اینو ببرم زیر عوام نمیبینه. این به خاطر چیه؟ محدودیت های نظام عالم ماده است. توجه فهمیدید؟ حالا اگر چشم شما یه قابلیتی داشت که چیزی که مثلا حجاب مادی رو میتونست خرق کنه، بعد اون وقت این رو همه الان هم میدیده. توجه فهمیدید؟ پس برخی از عدم ادراک ها به خاطر خود اون مدرک نیست، به خاطر محدودیت های این عالم، حجاب هاست. برخی از عدم ادراک ها هم البته به خاطر محدودیت خود اون ادراک کننده و اون قابلیت ادراکیه. مثلا همین الان اینجا امواج هستن، یا مثلا شعاع‌های نوری خاصی، مادون قرمز، ماورای بنفش هست دیگه الان، ولی چشم شما نمیبینه. این دیگه به خاطر این نیستش یک چیزی جلوشو گرفته، این به خاطر ضعف بصر ماست، ضعف اون قوه ادراکی. حالا در عالم ملکوت، عالم منهای حجابه، اونجا حجاب نیست، مانع بیرونی نیست. بنابراین اگر یک هزار 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 میلیارد ملائک باشن، همه هم دیگر رو ملاحظه میکنن. تجربه فهمیدی؟ اینجوری تصویر کنین عالم ملکوت را. البته این تصویر مادی درست نیست، ولی اگر از حیث علمی بخواین یه تصویری داشته باشین، عالمیه که همش آینه های شفافه، هیچ چیز مانع هیچ چیز دیگر نیست. پس اینطور نیستش که خدا اینا رو گذاشته باشه پس پرده بعد ملائک ادراک نکنن. همونطور که خود خدا بی حجابه، بی پرده است، یار بی پرده، از در و دیوار به تجلی است یا اول الابصار، حجاب نداره. ولی کسی نمیتونه ذات حق را ادراک کنه، نه به خاطر که پس پرده ای نیست، مثلا پرده حجاب، حجاب یا خودشه یا غیر، غیری نیست اونجا. سایر موجودات ملکوتی هم همینطوریه. تجربه پس اگر در ملکوت چیزی ادراک نمی شود، به خاطر پس پرده بودن و در حجاب بودن و تو صندوق خونه گذاشتن و اینها، موانع بیرونی نیست. همه موانع بر می گرده به چی؟ قصور، قصور ادراک. بنابراین ملائک که درک نکردن، اینا سلطان عالم ملکوتن، اهل بیت، همه جا سلطه دارن، سیطره دارن، همه جا هستن، همه ذرات ملک و ملکوت را پر کردن، ولی اونا نمیتونن درک کنن حق وجود و اهل بیت را. نه، حتی معرفت بالکن به اون حقیقت ندارن. نه اینکه اهل مثلا جبرئیل پیغمبر نمیشناسه، جبرئیل وحی کرده به پیغمبر، میشناسه. اون علم معنای خاصی داره که یه مقدار همون زمانا اشاره کرد. پس علتش همینه، بیش از این ظرفیت وجودی ندارن که ادراک کنن، اینه که نمیتونن مثلا ادراک کنن، اینه که عجزشون هم همون ابتدا بیان میکنن، سبحانک لا علم لنا الا ما علمت. بعد سوال سرور بزرگوار این بود که خب حضرت آدم مگه حقیقت اهل بیت را درک کرد؟ نه، حضرت آدم هم درک نفرمود حقیقت را به کنه اهل بیت. خود رسول اکرم هم این رو که تصریح دارن دیگه، فهمدن علی جان تو را غیر از من و خدا هیچ کس نشناخت، حضرت آدم هم جزش. پس این علمه به چه معناست؟ پس اصلا علم در اون عالم علم شهودیه، درک وجودی، که خودش از مباحث متفرع بر خلافت انسان کامل. معنای این درک اینه که مقاماتی کمال انسانی داره، کمال، کمال یک، فرض کنین یک بسته ایه از ویژگی های نفسانی. درجه فرمونه چیه باید سر جای خودش بحث کنیم، فکر کنم یه مقداریش رو توی همون مباحث مبانی عرفان اشاراتی به کمال کردیم. البته اونجا کمالی که اونجا گفتیم بحث اصطلاح علم عرفان عملی بوده، یه مقداری با اصطلاح قرآنیش متفاوته ولی نزدیکه. پس علم شهودی به اسما که از مباحث فرع بر خلافت انسان کامله، این اصلا مربوط به سیر و سلوک انسانه. خود همون تعلیم هم در سیر حضرت آدم تأثیر داشت، خدا با اون تعلیم آدم را سیر داد. تفاوتش اینه که عرض کردم سایر موجودات ملکوتی اینطوریه که اگر ظرفشون مثلا این باشه که چشمشون ماوراء بنفش، آره دیگه ماوراء بنفش یا مادون قرمز را نمیبینه، هیچ وقت هم نخواهد دید، اصلا چشمشون اینجوری شده اینجوریه. ولی انسان اینطوریه که چشمش میتواند با یک سری کارایی ماورا را هم ببینه، مادون قرمز را هم ببینه. حتی مثال مثال خوبی نیست، چون ما در ظرفیت های بدنی ارتقا و اینا نداریم مگر از باب حضیز و یه مقدار خیلی کم. اون چیزی که خیلی قابلیت تغییر داره ظرفیت های روحیه، اون قابلیت سعه و زیغ داره، ملک نداره. این که از اول میگه ندارم آخرش هم ندارد. پس کمال که یک مرتبه ای از مثلا کمال ویژگی های نفسانی باشه، یک طیف داره. کف اون مقامات انسان کامل را اگر کسی نداشته باشه، کمال را قدرت درک نداره به هیچ عنوان. پس کمال نفسانی خلافت مظهر اسماء شدن ذو مراتبه، یک کف دارد و یک سقف، سقفش هم پر نمیشه هیچ وقت. باید حد اگر کسی کسی میتواند تعلیم اسماء بهش بشه که تو اون مرتبه کلی کمال که خودش یک طیف فوق العاده وسیعی داره قرار گرفته باشه، اون کمال را درک میکنه، کمال اهل بیت را درک میکنه، نکن اهل بیت را. بذار این مثال حسی بزنم شاید روشن‌تر بشه. فرض کن یه بچه مثلا 4-5 ساله اصلا قوه ریاضی نداره، ضرب تقسیم نمیدونم اعشار جمع تفریق، جمع شاید یکم بفهمه، چون قوهش رو اصلا نداره اصلا نمیتونه بفهمه. بگن که این ریاضیدانه، چی میفهمه اون؟ مثلا به بچه 3 ساله بگن که این فیلسوفه، این ریاضیدانه. بعد خب ریاضیدان یعنی چی؟ بگه مثلا 1 و 2 رو میدونی چی؟ یه مداد 2 مداد اینا رو میدونی؟ راجع به 1 و 2 و 3 و 4 هر چی بپرسی چیزی میگه. چی میاد تو ذهن این بچه؟ فقط انباع بهش میشه کلن که این یه چیزایی میدونه راجع به عدد هم هست. درجه فهمیدی؟ حالا همین بچه میاد دبستان ریاضی میخونه، کف ریاضی را حالا به دست، تصویری از ریاضیات تو ذهنش آمد. حالا به یک بچه مثلا 4 دبستان که ضرب و تقسیم خونده بگین این ریاضیدانه و خیلی مسائل ریاضی رو میفهمه، بعد بگین خب خیلی مسائل ریاضی یعنی چی؟ میگین اینایی که خوندی دیدی؟ مثلا خیلی چیزای دیگه هم هست. میتونی یک تصویر فلجمله از ریاضیدان به دست بیاره. تهش کجاست؟ هرچی بره علم ریاضی جلوتر. اون کسی کمال را درک میکنه که خودش به کف کمال رسیده باشه، خلیفه شده باشه و این خلافت رو مراتبه و اون مراتبش هم الی ما لا نهایت لهه. اینی که حضرت به اون مرتبه رسیده و اگر اصلا حائز رتبه خلافت نشده باشه و مراتبی از اون مقام را نداشته باشه اصلا نمیتونه توصیف کنه، باید به مراتبی از اون مقام به صورت کلی در اون مرتبه قرار بگیره. و اینم که میفهمد علم آدم الاسماء کلها، به این قرینه این که ملائکه صلاحیت توصیف اسماء را نداشتن نشون میده که اون اسماء تعلیمشون چون عالم عالم شهوده مراتبی از این کل را دارد. کل یعنی نه همش تا انتهاش، و این کل بیشتر نظر به اون جنبه جامعیت کمالات اهل بیت داره نه کمالش. مثلا فرض کنید که فلسفه 700 تا مسئله داره، از اولش تا آخرش 700 تا مسئله کلی دارد که این 700 تا مسئله رو کسی فرا بگیره فلسفه رو فرا گرفته. مثلا پزشکی، طب، مثلا گوارش 60 تا مثلا بیماری داره، 100 تا بیماری داره، 100 تا مسئله داره. توجه فرمودی؟ کسی این 100 تا مسئله رو فرا بگیره گوارش را، مثلا میگن همه مسئله های گوارش را یاد گرفته. حالا یکی میتونه با یک کتاب آموزش ابتدایی فلسفه اون 700 تا مسئله رو بگن این اینه تا آخر، بعد همون کتاب دوم میخونه، کتاب سوم میخونه، کتاب چهارم میخونه، کتاب پنجم میخونه، اون فردی که داره گوارش میخونه یه جزوه استاد رو میخونه، 50 تا بیماری رو براش توضیح میده، همه رو خون، این بیماری اینه، مثلا روند تحققش اینه، چه میدونم پاتوژنزش اینه، درمان علائمش اینه، رادیوگرافی آزمایشگاهش اینه، درمانش هم اینه، تمام. همین رو میتونه با یک جزوه بخونه، بعد همین توی کتاب مثلا خلاصه طبی میخونه، همین رو میاد توی کتاب اصلی میخونه، همین رو میاد تو فضای تخصص میخونه، همین رو میاد تو فضای توفق تخصص گوارش میخونه. توجه فهمیدین؟ همشون 60 مسئله رو فرا گرفتن اما در سطوح متفاوت. اون که همه مسائل را فرا بگیره نظر به جامعیت داره، که اگه نداشتش ازم بعضی از چیزها رو از دست داده. اون سطوح بالا و بالاتر نظر به کمال داره. این کلها به قرینه این که حضرت آدم در اون رتبه بود و بعد ملائک عاجز بودن و به قرائن دیگری نشون میده که تعلیم به اضافه این که عالم عالم شهوده نشون میده که مراتبی از این وجودات اسماء برای حضرت آدم حاصل شده، ولی به جامعیت. کل به معنای کمال نیست، کل به معنای جامعیت. اینا جامعیت وجودی دارد. خود حضرت آدم جامعیت وجودی اهل بیت را درک کرده، والا کمال اونها چون اونا بالاترن دیگه، نه آدم میتواند توصیف کنه نه ما میتونه به اونها برسه. خب اصلا یه قاعده است دیگه، اصلا مادون نمیتونه مافوق خودش را بفهمه و توصیف کنه به هیچ عنوان. برای توصیف، برای فهم باید فرد تو همون رتبه قرار بگیره یا بالاتر باشه. هیچگاه به هیچ نحو مادون بر مافوق احاطه وجودی چون نداره، اشراف نداره، فهم هم نداره، فهم کامل. پس جامعیت وجودی خلافت را که لازمه اون درک اسماء بود حضرت داشت، اما اون مراتب کمال را در سطح خودشون داشتن دیگه حضرت آدم. یه نکته از اشاره قرآن به بحث فطرت و نفس بگیم برای موند بحثمون. بخواستم توی همین خلاصتاً آیه فطرت را بگیم توی یک جلسه تمام کنیم. البته این بدا حاصل میشه. قرآن کریم راجع به نفس که صحبت میکنه، اگر دو تا مطلب در قرآن بیشتر نبود برای اینکه قرآن معجزه است کفایت میکرد. یکی مطالبی که راجع به توحید خدا گفته، و یکی هم مطالبی که راجع به نفس انسانی گفت. هیچی دیگه تو قرآن نبود، هیچ، نه اجازه صوتی داشت، نه اجازه موسیقایی داشت، نه اجازه فصاحت و بلاغت داشت. و بالاترین اعجازی هم که قرآن آورده، اعجازش تو همین دو نقطه است، یکی راجبه حق تعالی و توحید، و دو راجبه نفس، نفس انسان. چون حقایقی گفته شده که هیچ جای دیگه اصلا نه هست، نه مقدوره، نه ممکنه، اصلا دست نایافتنی هم هست. اینا رو باید تو بحث اعجاز قرآن گفته بشه. اما خیلی اشارتاً این که از اعجاز نفس داره خدا در این کتاب، اسرار و خفایا و امور مخفی از نفس رو بیان کرده که اصلا امکان فراگیریش نبوده. بذار من دو سه تا مثال بزنم. مثلا ویژگی خود نفس چیه؟ ویژگی اصلیش، ویژگی نحوی وجودش، نفس انسانی چیه؟ الان تو قرن حاضر توی مراکز علمی جهان ببینید که اختلاف دیگه اصلا بعضی میگن نیست، اصلا چیزی نیست، یه چیز غیر مادی نیست، بعضی میگن هست، اونا هم که میگن هست چیستیشو نمیتونن بگن، میگن یه چیزی هست غیر از بدن و غیر از این واکنش های فیزیکی شیمیایی و غیر از مثلا این جریان هورمونی و سلسله اعصاب و اینا، یه چیز دیگه ای هست، ولی ازشون میپرسن چیه؟ سکوت محضه. اونای دیگه هم که راحت کردن میگن این چیه که تو راجبش اصلا نمیتونی یه کلمه بگی، پس اصلا نیست. توجه فرمودین؟ و اگر یه چیز دو تا چارتایی بود برای عقل انسان و برای تجربه آدم که جا برای انکارش نمیذاشت دیگه. اینکه کثیری انکار کردن، یعنی اونایی که مدافعش بودن تو همون فضای خودشون، تو فضای ما به حمدالله به واسطه قوت عقلانی که قرآن داده تغییر کرده، برهان داریم ما، توجه فهمیدیم. ولی تو اون فضا که این رشد عقلانی در پرتو قرآن و اطرت نبوده، اصلا چرا اون که دیوانه نیستش که یک بدیهی را انکار کنه، یک چیز دو تا چهار تا را انکار کنه؟ میگه آخه تو میگی یه چیزی هست، نه براش یک دلیل قانع کنندهی برای من آوردی، یک، نمیتونی به من نشونش بدی که من خودم حسش کنم، نه حتی میتونی توصیفش کنی که من حداقل یه ذهنیتی پیدا کنم. خب تو داری بحث بی‌حساب میزنی دیگه. صفات نفس، مراتب نفس، مثلا این نفس مطمئنه چیه؟ نفس راضیه چیه؟ مرضیه چیه؟ اینا که خدا همینطوری برای تعریف و تمجید اینجوری میگن عالم ربانی جلیل القدر، اینجوری که نمیگه، داره یک ویژگی وجودی از نفس را، مرتبه ای از مراتب نفس را اشاره میکنه. یه وقتی توی یکی از مباحث نفس را در مراتب صعود و سقوطش یادم گفتیم که تو قرآن تو مراتب سقوط نفس خیلی موارد ذکر، نفس اماره، نفس مسوله، نفس متوعه، فتوعت له نفسه، نفس متوعه است که تطویع میکنه. از اون برم نفس در مراتب اعتلاء خودش، از لوامه تا مطمئنه تا ملهمه، اینا رو اشاره کرده. این چجوری به دست میاد اینا؟ کجا به دست میاد؟ زوایای نفس، ویژگی هایی که مثلا روح چیه؟ فؤاد چیه؟ صدر چیه؟ قلب چیه؟ خود نفس چیه؟ تفاوت نفس و روح چیه؟ قرآن به اینا اشاره داره دیگه. ولكن طعم القلوب التي في الصدور، قلب هایی که در سینه هاست کوره. اون نه قلبش به معنی این قلب اینجاست، نه صدرش به معنی این قفسه استخوانیه. کدوم مرتبه رو خدا میگه قلب و صدر کدوم مرتبه است که احاطه به قلب داره؟ ویژگی های مثبت و منفی نفس و مهمتر از این ویژگی های مثبت و منفی، یعنی فضائل و رذائل، راه درمانی که اشاره کرده، اونم با دقت اعجازی، نه به صورت کلی. یه بار شاید اشاره کردیم حتی در امور خیلی ابتدایی خدا دقت های دستورالعملی میده. ببینید دقت دستورالعملی یعنی چی؟ اینایی که قانون اجرایی می نویسن. دیدین نمیدونم تو جلساتی که یا کاغذایی که مثلا قانون از چشم انداز قوانین، اینا چجوریه؟ رو کلمه کلمش حکاکی میکنن که این کلمات یه نشه ازش یه کم این ورون بر بده، چون کلمه اگر یه مقداری جای انحراف داشته باشه تو عمل انحرافش کیلومتری میشه. حتی نه خود کلمات، جا به جایی کلمات. شما مثلا تو چشمانداز مشهد بنویسین که نوشته شده مشهد شهر زیارتی سیاحتی. اگر بنویسن مشهد شهر سیاحتی زیارتی، تجربه میدین؟ بعد تخصیص بودجه ها، تغییر اولویت ها، تغییر بافت شهر، بعد آثار فرهنگی متفاوت، تجربه میدین؟ یه بند خدای حالا میگفتش که ما آمدیم مشهد و چند روزی بودیم، توفیق نشد بریم، دم رفتن فرودگاه رفتیم یه سلامی کردیم زیارت کرد. شما بین همه اینجا رو پارک و مثلا شهر بازی و جاهای دیدنی و اینا درست کنیم، با یک جا به جا شدن، این که بیشتر تقدم با چی بشه؟ با سیاحت مثلا بشه، میکشه دیگه. ترجمه میده یه وقتی شما اطراف حرم را یه طوری میکنید توجهات معنوی زیادتر بشه، یه وقتی میخواین جذابش کنین، بازار منتهی بشه به حرم که تو رخت رفتن ذهنش مشغول اونا بشه، تو برگشتن هم هرچی کاسبی کرده بپره. همینه دیگه، به هم سادگی. کلمات دقیق باید. حالا اینی که اینجا با دقت بشری نوشته میشه، ببینید که حساب کتاب داره، نمیشه از کنارش راحت عبور کرد. حالا قرآن کتابیه که با دقت اعجازی نوشته شده، بنابراین اگر یه جایی میفهمد فستم او لهو و انستو، انسات با سکوت باید فرق داشته. سکته هم تو قرآن آمده، سکته هم یعنی سکوت، نسته هم یعنی سکوت، سمته هم یعنی سکوت. سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون. پس تو انسات داره یک نکته ای را میگه که تو اون دوتا نمیگه، تعجبه بوده. و خیلی جاهای دیگه، وقتی که مثلا فرض کنید که داره بحث کذب را مطرح میکنه از صفات نفسانی، فریه را هم میگه. فرق داره با هم دیگه. این فرقها برای این نیستش که یه عده بشینن و مثلا ادبیات پردازی کنن و بعدم بگن آها مثلا تفاوت این با اون اینه. نه، فرقها میخواد که من و شما بفهمیم تا اونطوری بشناسیم. مثل این که مثلا مجموعه مثال پزشکی بزن، مثلا میگن که تو فلان بیماری این پوست مثلا راش پوستی داریم، یعنی یک دونه های پوستی. بعد میگن تو این فلان بیماری این راش نیست، مثلا قرمزی پوسته، مثلا اون یکی راش، مثلا فرض کنید ها، مثلا یکی از اینا این باشه که قرمزی همراه با برآمدگی باشه، اون یکی فقط قرمزیه. یعنی برای چی میگه؟ بلکه شما دست بزنی باید تشخیص بدی کدوم یکی از این بیماری هاست. اگر یه وقتی میفهمد که فی قلوبهم مرض، یه وقتی میفهمد امر تابو، یه وقت میفهمد فی شک منها، یه وقت میفهمد فی ریبن، یه وقت میفهمد فی مریتن، هر کدوم داره اشاره به یک مرض از امراض نفسی میکنه. عبارت پردازی که نمیخواد بکنه که میگه این راشه، این نمیدونم فلانه، این فلانه، و بدان که اینا تفاوتش چیه. بعد هر کدوم حکایت از کدوم بیماری میکنه. تو اون طبیبی که باید قرآن را نسخه کنه برای ما، امیدواریم بیاد و بعد این همه تشخیص و درمانی که توش متراکم هست و ما استخراج نکردیم و بیماری هامون مزمن شده رو انشالله بتونیم درمان کنیم. همه جاش همینطوری دیگه، تو همه جا میبینین مثلا برای یک واژه، برای یک مفهوم میبینین 10 تا واژه وجود داره، 20 تا واژه وجود داره، کمتر بیشتر. گاهی وقتا فقط واژه نیست، با عباراتی داره بیان میکنه، یعنی اونجا دیگه جای یک واژه نیست، یا واژه براش نیست یا جایی یک واژه نیست برای بیان اون علائم، برای اون آثار، یا برای بیان اون درمان، برای بیان اون دستورالعمل. دیگه مسیر قدم به قدم رشد، نه همش بحث نفس ها، مسیر قدم به قدم پیشگیری از مشکلات نفسانی و مسیر قدم به قدم رشد. اینا چیزایی که منحصر به فرد قرآن، حتی تو تورات انجیل تحریف نشده نیست ها، اینا به این وزان. همین که از کجا آمده؟ اگه ما نبودیم و قرآن ما بودیم، قرآن معاذ الله نبود، میگفتن شما از کجا آمدین؟ میگفتن از کجا آمدیم؟ از شکم مامانمون دیگه، از کجا آمدیم؟ عالم اخذ میثاق، عالم ذریه، عالم نمیدونم امانت، کی باید بگه؟ چی اصلا راه داره؟ اعجاز کرده قرآن. از کجا آمده های وجودی، عوالم وجودی قبل، بعدم با توضیحاتش، عالم زر اینطوری بود، از اسلاب خارج شدن، من ظهورهم خارج شدن، اونم نه خارج، نه از اخرج رب بکر، از اخذ رب بکر. هر کدوم از اینا نکته خاص خودش را داره. من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، عالمی که همه رو شاهد بر خودشون گرفته. خاطر شریف هست؟ عوالم قبلی، عوالم مادی قبلی، این که الان عوالم وجودی بود، عالم من نفس واحده این استخراج شد. چجوری استخراج شد؟ از نفس واحده، بعد همسرش هم از همون نفس، بعد از این دوتا رجال و نساء که ماها باشیم، بعد اون اگر به ما بگن که ابتدای خلقت چجوری آغاز شده، میگه ما قبل تاریخه که، دست ما نیستش که، کسی نبود که، میگه آها از خاک آفریده شده. همین الان چی میگن؟ اونم بعد باز با دقت‌های توصیفی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، به دو دست خودم آفریدم. به دو دست یعنی چی؟ دست جمال و جلال. نکته دیگه ای بعد توضیحات این آیات در روایات، بعد خداوند از عدیم عرض گرفت 40 روز این خاک را گذاشت، چه کار کرد قدم به قدم. یا تو قرآن من تراب من سلسا من تین لازب سلسال کالفخار سلسال کالحمع المسنون. نه به کلیات یه چیزی گفته باشه و بره. بعد این به کجا می رودش؟ به کجا می روده؟ باز مراتب کمالش؟ تا کجاها می توانی بروی؟ خوانده ای که نا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. چه به کجا می رونده؟ از تو مراتب عوالم وجودی بعدی، مراتب بقاء این نفس. کمن کسایی که میگن که ما بعد از مرگ هیچی میشیم دیگه، میمیریم دیگه، همینه میگفتن دیگه. از مخالفین انبیا چی میگفتن؟ میگفتن این آقا میگه که بعد از اینکه بمیری بازم هستی. علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اصلا اون نبودید شما که اینا رو بتونید بفهمید، امکان فهمش برای شما نیست. دستوراتی که میده از حیث دستورات اجازی که برای نفس میده، این دستورات برای نفسه ها، این دستورات مثل دستورات اعتباری نیست که مثلا یه دستوری مثلا یه صاحبی به غلامش بده بعد بگه تو عمل کن، بعد اونم عمل کنه بگه خب این جایزت. نه، این دستور اینجوری نیست. این دستور مثل اینه که بگه مثلا این قطره رو بریز، حالا چه شد اینجوری میشود. همه این دستورات برای نفسه. که مثلا صلات چه اثری رو نفس داره، کجای نفس رو چه کار میکنه، صوم چی، چه ویژگی هایی در نفس ایجاد میکنه، زکات چی کار میکنه. کی به عقلش میرسه که مثلا یک ماه، نه 40 روز، نه 60 روز، نه 5 روز، یک ماه، اونم یک ماه خاص که بچرخه در طول سال، اونم نه یک ماه رو مثلا بگه که مثلا هر 12 روز که هر ماهی که در سال هست شما مثلا 3 روزش روزه بگیرید. نه، پشت سر هم به این کیفیت. این یک اثر. اونم چه کار کنین؟ آب نخورین، غذا نخورین، این 9 تا کار رو نکنین. چرا 10 تا نه؟ چرا 5 تا نه؟ تمام اینا مثل همون چیزیه که میگه این آمپول این ساعت، راست این ساعت زده بشه. خب باید بشناسه اون طبیعت و مزاج رو، اون اعتدالش رو، اون سلامتش رو. شفاست و رحمت. اصلا اینا دستورات اعجازیه. شما یک بار در سال برای کمال نفستون باید حج برین، یک بار در عمر. ولی یک بار در سال باید روزه بگیرین، 5 بار در روز باید نماز بخونین. اعجازش در مورد نفس، در مورد دستورات اخلاقی و آدابش. فعفو وصفه، این کار رو بکنی، چه اثری رو نفس داره. همه اینا برای تکمیل و اصلاح نفسه، نه برای این که مثلا یکی یک کاری بکنه اونم قرار دادی بگن چه بچه حرف گوش کنی بود، این پولو بگی برو. پول داده نمی شود مگر نفس تغییر کرده باشه، و اصلا همون تغییر نفس مساوی با پولیه که میدن. بهشت را نفس شما میسازه. اعجازش در حدود و تعذیرات. اصلا تأثیر نفسانی که این عقوبت های چیز داره، عقوبت های شرعی داره، اونو 80 ضربه بزنیم، اونو 100 ضربه، 100 ضربه هم نه کف پاش، نه رو کلش، نه رو سینش، نه رو پشتش، تو کمرش. یه بار شاید عرض کردم توی اندونزی بود به نظرم، یه تحقیقی کرده بودن راجع به این حد همین فحشا 100 ضربه، بعد دیده بودن این نواخت این ضربات با این ویژگی و با این کیفیت یه تأثیر خاصی در اعتدال اون مزاج شهوانی داده، درمانیه، رو نفسش تأثیر میخواد بذاره، نمیخواد که بگه خب حالا بزنش تا حالش جا بیاد، درمانیه، اونم درمان در سطوح متعدد. یا آقای دکتر پزشکی هم راجع به نماز و تأثیراتش روی نفس و حافظه و اینا کار کرده، تحقیق تقدیر شده ای بود توی کتاب سالی یادم نیست، و اعجازش در مورد تأثیر اصلا خود دین، خود قرآن رو نفس، رو قلب، حالا خود ارتباطش، صوتش، ارتباطش، پناه بردن بهش، آرام کردن نفس، این همه هست دیگه. تو ابتلاعات، تو گرفتاری ها، و ازا اقبل علیکم الفتن، یا یه عبارت دیگه است، وقتی که فتنه ها شما را فرا گرفت، ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، فتنه ها، گرفتاری ها، چه فتنه های فکری، مشکلات فکری، شبهه، درگیری های ذهنی، امثال این، تشویش، اضطراب، نمیدونم مسائل نفسانی، فعلیکم بالقرآن. اونایی که امتحان کردن دیدن دیگه، ممکنه مسئله حل نشه، من مسئله شون حل میشه. یه بار ما نامه یه دانشجوی رو که یه بیماری پیشرونده عصبی داشت تو همون جلسه، البته چند سال پیش خوندیم، شاید بیش از 10 سال پیش، همون حدودای 10 سال پیش، یه سالی ما برای همین یه طرحی برای آموزش معارف به دانشجویان بهش میگن طرح ولایت، رفتیم توی شهری، بعد یه بحثی که ما داشتیم خداشناسی بود، اون تو خداشناسی برای خدایابی، بعد تو اون کلاس یه فردی بود، این بنده خدا یه بیماری داشت، حالا اسمش یادم رفته، شاید تو ذهنم از وردنیک هوفمن بود، یه بیماری عصبی تخریب پیشرونده داره، یعنی اولش کاملا سالم راه میره اینا، بعد به طور همینطور از درون سیستم عصبیش شروع میکنه به تخریب، اول پاهاش از کار میفته، یعنی اول پله دیگه نمیتونه بره بالا، بعد دیگه نمیتونه راه بره، زمینگیر میشه، بعد دستاش از کار میفته، همینطور فلج میشه، میفته، بعد تو این روند کم کم به اعصاب به اصطلاح داخلیش که میرسه، این به اون پیشرفت میرسه، بعد گلاب بلوتون کنترل مثلا ادراری مدفوعی نداره، در نهایت به قلب و عضلات اعصاب مربوط به قلب و تنفس که برسه فلج میشه، عضلات تنفسیش میمیره، تا لحظه آخر هم هوشیاره، کاهش خودش را میبینه، میبینه الان خب دستان فلج شده، الان مثلا دیگه کنترل ندارم، الان نفسم سخت شده، اینطوری خیلی سخت، خدا انشالله همه این مریضا شفا بده. این خانم اینجوری بود، تو مرحله‌ای بود که پلر نمیتونست بره بالا دیگه. برادر تو خونش هم داشتن اینجوری بود. خیلی اوایلش تو این کلاس این بحث هم میکردن و گفتگوی داشتن و اینها. من خبرم نداشتم که چی بوده داستانش. اون یکی دو جلسه مونده به پایان کلاس، ایشون یه نامه ای نوشت که بنده یه بار تو هم جلسه خوندم اون نامه رو، اگر نامش باشه، چون من نامه رو ندارم دیگه، نمیدونم چیکار کردم تو اون جلسه که خوندیم، اگر اون نامش باشه دوستان بذارن روی همین سایت و اینها، بد نیست. اونجا نوشته بود که من شفای خودم رو گرفتم. تجربه فهمم چون شفا به این. بعدم توضیح داده بود که من دوست دارم به خوب بشم، اما من شفای خودم گرفتم. نامش خیلی جالبه، درمان دردهای بی درمان خدا. تجربه فهمم بله، خوب شد، شد نشد نشد. من کم بودن کسایی که در جوانی رشد کردن و بعدم فتوحاتی داشتن و مردن. این آثار، این اعجاز هیچ جا دیگه خبرش نیست، هیچ جا. منتها این مثال را بارها عرض کردیم، به شرط پیگیری، استفاده. این مثال چند بار گفتیم، این میکروفون را شما اگه ندونین کارایش چیه، یه میکروفونیه مثلا خیلی هم کیفیت عالی داره، فقط صداهای گوینده را هم منتقل میکنه، صدای اطراف منتقل نمیکنه، قیمتش هم مثلا 20 میلیون تومان، 100 میلیون تومان. شما ندونین این کارایش چیه، اینو تو خیابون ببینین. پس ما آدم 100 سال پیشیم، تو خیابون اینو میبینیم، چیکار میکنیم باش؟ میگیم عجب چیز خوبیه، به عنوان گوشکوب میشه ازش استفاده کرد. همینه دیگه، آیات قرآن هم همین، داریم اینجوری ازش استفاده میکنیم. تا ندانه آدم، ندونه این گنجه چجوری استفاده میشه، گنج باشه. لب دریا تشنه میمیره. والحمدلله رب. اللهم صل على محمد و آل محمد.